اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، درود و سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت یکایک که شما عزیزان همراه در جمعه 25 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 5 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 16 جولای سال 2021 میلادی، از امراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند. و آنان که شب را به سجده و بر پایه نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند به آنچه به تو داده شده است قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود. به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ است بر بالاندیشه ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز جمعه 25 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 5 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 16 ایول سال 2021 میلادی. 131 سال پیش در چنین روزی 16 ایول سال 1890 میلادی بیماری پارکینسون و چگونگی به وجود آمدن آن توسط یک پزشک انگلیسی به نام جیمز پارکینسون شناخته شد. به همین دلیل این بیماری به اسم همین پزشک نامیده شده است. علائم این بیماری ارتعاش شدید و دائمی دست، زبان، سر و صورت و عدم تعادل هنگام راه رفتن به ویژه در دوران پیری است. علت اصلی این بیماری برخی اختلالات مغزی است و تاکنون درمانی قطعی برای آن پیدا نشده است. هشتاد و یک سال پیش در چنین روزی 5 ذی‌الحجه سال 1361 هجری قمری علامه محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی، فیلسوف، فقیه و عارف بزرگ در شهر نجف در عراق در سن 65 سالگی وفات یافت. او در سال 1296 هجری قمری در کاظمین در نزدیکی بغداد متولد شد. این عالم گرانقدر در فلسفه، حکمت، عرفان، تاریخ، جغرافیا، شعر و ادبیات تبحر بسیار داشت. همچنین قدرت تفکر و بیان علامه کمپانی از او شخصیتی برجسته ساخته بود. از علامه کمپانی رساله‌ها و حواشی متعددی بر جای مانده که رساله‌هایی در فلسفه و حکمت و اجتهاد و تقلید از جمله آنهاست. همچنین از این دانشمند بزرگ مسلمان دیوان شعری نیز در متن پیشوایان اسلام بر جای مانده است. سیزده سال پیش در روز 16 ایول سال 2008 میلادی حزب الله لبنان در موفقیتی دیگر در ازای مبادله جسد دو سرباز رژیم صهیونیستی، 5 اسیر لبنانی و پیکرهای حدود 200 شهید لبنانی را از رژیم صهیونیستی بازپس گرفت. تبادل اجساد و اسرا در پی مدت‌ها مذاکره غیرمستقیم دو طرف با وسادت دولت آلمان انجام شد. نکته جالب توجه در این عملیات آن بود که دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی صهیونیست‌ها تا آخرین لحظه نمی‌دانستند که دو سرباز آنها در همان لحظات اولیه درگیری با رزمندگان حزب الله کشته شدند و زنده نیستند. در میان اسیران آزاد شده لبنانی، افرادی از دیگر گروه‌های مبارز لبنانی نیز به چشم می‌خورد که مهمترین آنها سمیر قنتار بود که حدود 30 سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم صهیونیستی گذرانده بود. این تبادل اسرا به عنوان پیروزی دیگری برای حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی تلقی و به خاطر آن جشن ملی در لبنان برگزار شد. شش سال پیش در چنین روزی 16 ایول سال 2015 میلادی سید متولی عبدالعال قاری سرشناس مصری درگذشت. وی در 26 آپریل سال 1947 میلادی در کشور مصر متولد شد. پدرش متولی نام داشت و مادر به دلیل ارادتی که به شیخ سید احمد البدوی داشت او را سید نام گذاشت. سید متولی از کودکی به آموختن قرآن کریم پرداخت و در 12 سالگی کل قرآن را حفظ کرد. نکته که سید متولی عبدالعال را از بسیاری از قاریان متمایز کرد ارائه سبکی نوین در تلاوت در سن 13 سالگی بود. این قاری نامدار بارها به ایران سفر کرد. سید متولی درباره جمهوری اسلامی و ملت ایران میگوید: در هیچ جای دنیا مانند ملت ایران ندیدم و در حد بسیار بالایی در عشق ورزیدن به قرآن و اهمیت دادن به این کتاب آسمانی در سطح عالم ملت بی‌نظیری هستند و من این را به چشم خیش مشاهده کردم و میتوانم بگویم که در کشورهایی که مسافرت داشتم این را به عنوان واقعیت و بدون غلو عرض میکنم که از این حیث ملت شما بی‌نظیر است. سرانجام این قاری نامدار از سن 68 سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را ودا گفت و پیکرش در زادگاهش در استان شرقیه مصر به خاک سپرده شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 25 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 16 ایول سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
بر بال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقه‌مندان خودش میشه. انشالله که همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی همیرا قادری، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. با ما همراه باشید. همیرا قادری زاده کابل یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان است. وی در 3 اوت 1358 از پدر و مادری هراتی در کابل به دنیا آمد. وی از سال 1371 به نوشتن داستان روی آورد. در دوره تسلط طالبان داستانی از وی در اولین جلسه نقد و بررسی داستان در هرات خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همیرا قادری همسر اول دکتر فرامرز تمنا، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان در سال 1398 بود. این دو در سال 1387 با هم ازدواج کرده بودند. همیرا قادری در سال 1379 برای ادامه تحصیلات به ایران آمد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات پارسی سپری نمود. وی پایان نامه خیش را با عنوان نقد و بررسی روند داستان نویسی در هرات از سال 1298 تا 1380 و در تاریخ 19 خرداد 1386 به راهنمایی دکتر سیروس شمیسا در دانشکده ادبیات پارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرد. داستان‌های وی در نشریاتی مانند روزنامه اتفاق اسلام، اورنگ هشتم، هفت قلم، هزار و یک شب و مجله هری چاپ شده است. از وی دو داستان در کتاب زیر گنبد کبود که مجموعه ای از آثار داستان نویسان معاصر هرات است چاپ شده است. همچنین از وی یک مجموعه داستان کوتاه به نام گوشواره انیس و یک اثر پژوهشی به نام بررسی روند داستان نویسی در افغانستان توسط انتشارات روزگار در سال 1387 منتشر شد. وی همینک دبیر انجمن هنرمندان و فرهنگیان افغان است. همیرا قادری به خاطر داستان باز باران اگر میبارید موفق به دریافت لوح تقدیر در سومین دوره جایزه ادبی صادق هدایت در سال 1383 شد و به همین دلیل از سوی سید مخدوم رحیم وزیر فرهنگ وقت افغانستان تقدیر شد. او نخستین نویسنده افغان است که موفق به دریافت این لوح می شود. همیرا قادری قصه های کودکانش را از 8 سالگی نوشت و پدرش نیز صبورانه قصه هایش را می خواند. همیرا هر روز می نوشت. شرایط و اوضاع اجتماعی آن وقت گاهی مسیر او را از نوشتن به خواندن تغییر می داد و زمانی وی به جای نویسنده بودن خواننده خیلی خوبی می شد. قادری در سال 9 زندگی استعداد نویسنده شدن را دریافت. او پس از گذشت مدتی احساس کرد که چیزهای زیادی برای گفتن دارد و به همین دلیل برای بار نخست از بیان احساساتش برای خودش شروع کرد و پس از چندی متوجه شد که حس قصه گویی در او شکل گرفته و میتواند بنویسد. دوران طالبان زمانی که خانم قادری در سن نوجوانی قرار داشت اوج مطالعه و مسیر نویسنده شدن وی را شکل داد. او در همین دوره فرصت کافی برای مطالعه داشت، اما کمبود کتاب و عرف‌های اجتماعی به شدت او را از نعمت مطالعه محروم ساخت. خانم قادری خود در این زمینه می‌گوید: در زمان طالبان کتابخانه‌ها همه تعطیل بودند و دسترسی به کتاب امری محال بود، خصوصاً برای خانم‌ها. من در دوران طالبان تدریس می‌کردم و یک روز یکی از شاگردهایم برایم گفت که استاد، پدر من خیلی کتاب دارد که در کارتون‌ها بسته است. یعنی مردم از داشتن کتاب هراس داشتند. به باور خانم قادری، عرف‌ها و باورهای زمان طالبان دسترسی به کتاب را بی نهایت مشکل ساخته بود و خانم‌ها هیچ گونه حق دسترسی به کتاب را نداشتند. مسیر پرفراز و نشیب نویسنده شدن خانم قادری نکات جالبی را با خود دارد. داستان رمان کلیدر که از سوی ناصر رحیاب به وی پیشنهاد شده بود، دغدغه و مشکل دیگری را برای او خلق کرد. ناصر رحیاب کلیدر را به دلیل طبع قصه‌گویی آن برایم معرفی کرد و از قضای روزگار تنها جوانی که خواستگارم بود این رمان را داشت. واویلا بود که پیش خواستگارت می رفتی که کتاب بگیری، حتما می گفت که می خواهد با من عروسی کند. مجبور شدم که باز به دلایل مشکلات اجتماعی کلیدر را نخوانم. گذشت زمان اندک اندک تجربه های زیادی را برای خانم قادری به همراه آورد. او با نوشته هایش کم کم در میان محافل ادبی هرات جا باز کرد و نقد هایی متوجه نوشته هایش شد. پس از گذشت چندی اولین نوشته وی در روزنامه اتفاق اسلام به نشر رسید، نوشته‌ای که به دلیل چاپ آن مفتی حکیم الله از گروه طالبان جایزه 100 ضرب شلاق را در نظر گرفته بود. او خود در این باره می‌گوید: در دوران طالبان در روزنامه اتفاق اسلام برای اولین بار نوشته من چاپ شد و نام من را نیز نوشتند. پدرم از ترس نوشته شدن نام من تمام روزنامه هایی که پشت ویترین روزنامه فروشی ها بود جمع کرد، ولی باز هم شنیدم که مفتی حکیم الله گفته بود این زن را پیدا کنید و 100 شلاق بزنید. خانم قادری در زندگی خود را خیلی غریب احساس می کند و از نداشتن حامی سخن میگوید. میخواهم بگویم که در زندگیم هیچ کس به معنی واقعی مرا تشویق نکرده. پدرم آدمی نبود که بی سواد و امی باشد، اما فرد بسیار خاص و ساختار شکن اجتماع هم نبود و به نحوی سعی میکرد همرنگ جماعت باشد. پدرم جلو نویسنده شدنم را نگرفت، اما گامی هم برای نویسنده شدنم بر نداشت و فکر می کنم اگر در یک خانواده‌ای که دغدغه من دغدغه عمومی خانواده می بود قرار می گرفتم، شاید بهتر رشد می کردم. نداشتن آرامش موضوعی است که بیش از همه خانم قادری را رنج می دهد. آرامشی که نه تنها وی بلکه جامعه اش نیز از آن محروم بوده است. زنان و محرومیت‌هایشان در اجتماع سوژه‌های اصلی داستان‌های خانم قادری را تشکیل می‌دهد، موضوعی که به گفته خودش به دلیل زن بودن و سپری کردن دوران سخت زندگی بر نوشته‌هایش نیز تأثیر گذاشته است. شخصیت‌های زنان داستان‌های او گاهی وقت‌ها به شدت ضعیفند و کشته می‌شوند و گاهی که خود او قدرتمند بوده، شخصیت‌های پرورده شده داستان‌هایش نیز زنان قدرتمندی هستند که می‌کوشند مشکلات را از سر راهشان بردارند. هرچند خانم قادری از کمبود وقت در زندگیش شکایت دارد، اما هنوز هم حس نوشتن در وی تبلور می کند. وی دو رمان جدید برای خوانندگانش دارد. رفتار و منش هر فرد کتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان،
ما و مخاطبان.
سلام همزبان، دلشاد باشی، به هر جا ساکنی آباد باشی، زی بلخی یا بخارا و دوشنبه و یا از توسو گوناباد باشی. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با ورود شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزان همراه، این هفته بحثی مارشیروفکا یا جلب دانشجویان به آمادگی تجلیل از جشن استقلال در تاجیکستان در زمان گسترش ویروس کرونا یا همان کووید 19 در فضای مجازی داغ شد.
قاعده هایش را رعایت می نماییم، با آنتی‌سپتیک و ماسک همه وقت تامین هستیم. اشتراک باید حتمی است. اشتراک مون
حتمی از طرف
دانشگاه؟ نه از طرف دانشگاه نه، ما با خواهش خود آمدگیم.
Hey, what happened?
روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا بر اساس داده اینترنت یا ژانر فکت چک نوشته است احسان خوشبخت، سخنگوی وزیر معارف و علم، که به خودش اجازت می‌دهد با سوال‌های به وزیر فرستاده شده جواب بدهد، مطمئن است که اکثر دانشجویان با خواهش خود به مارشیروفکا می‌روند. شرکت در مارشیروفکا معنای وطن دوستی را دارد. دانشجویان را با غذای به پول تامین میکنند، 200-300 تومانی هر ماه پول میدهند، با خوابگاه تامین میکنند، در وقت امتحان و سنجش ها کمک میکنند، هیچ کس را برای شرکت نکردن در مشرفکه خارج نکردند و مشکل پیش نآوردند و مشرفکه هرچند مفهوم حقوقی نیست اما با قانونگذاری تاجیکستان و جهان مخالفت ندارد. سپس در ادامه رجب میرزا با بیان اینکه حالا درباره پهلوهای حقوقی این معلومات چیزی نمیگوییم از جمله گفته است: ما حق داریم بپرسیم آیا سخنگوی وزیر معارف و علم راست میگوید؟ در پاسخ به این سوال رجب میرزا، تعداد زیادی از کاربران اینترنتی در فیسبوک اظهار نظر کردند که با هم مرور میکنیم. وارثشاه عمری‌بای اظهار داشت: من در مرشیرافکه هستم. راستی گپ خوراکی بپول را ندیدم. قریب یک ماه میشود بجز یک آبی گرم دیگر چیزی نیست. تا حال یگان سامانی ندیدم و ندادند. اگر 200-300 سامانی همراه با غذا میدادند، اول معلم ها خودشان مرشیرافکه میرفتند، به دانشجویان نوبت نمیرسید. مرادجان عثمانوف بر این نظر است که سبب جلب دانشجویان به مرشیرافکه ها و دور ماندن از درس ها بعضی دانشجویانی را که در مرشیرافکه ها شرکت میکنند بی سواد کرده است، امتحان ها را نمی سپارند و بها می گیرند. نورالله غفوریان نوشته است: من اکنون به کرسی 4 گذاشتم، یگان بار به مرشیرافکه نرفتم، در دیگر کارهای جمعیتی شرکت میکنم، اما هر بار صدارت روزگیم را برای به مرشیرافکه رفتن میپرسد، نمیگویم و تمام. امامداد جنگبیک نوشته است: دانشجویان را با خارج کردن ترساندند، معلومات نامه های دختر را قبول نکردند، چند نفر را خودی من دعوت کردم که نروید بگذار خارج کنند، به این هم دانش از این دانشگاه ها نمیگیرید، چون نقل نمودند که چگونه مبلغ میستانند و به کاری کرده دانشجویان توجه نمیکنند. مسلمه گولوه میگوید: من آرزوی مرشیرافکه رفتن داشتم، اما در 4 سالی دانشجویی هیچ به آرزویم نرسیدم. این کار مجبوری نیست، کسی خواهد میرود. علی بیک محمد مینویسد: بسیاری از کسانی که آرزوی مرشیرافکه رفتن دارند آنجا در جستجوی بخت خود هستند، و اشاره خنده را گذاشته است. تاجینیسا صدیقوا می نویسد: با غذا دانشجویان را تامین نمی کنند، این دروغ است. در آخری مرشیرافکه بیچاره دانشجو در ودی ماست، امضا می ماند که با غذا و مبلغ علاوگی تامین شده است، اگر امضا نماند از دانشگاه خارج می کنند. جسور قیامی دین گفته است: با اکی احسان حرمت قائل هستم، ولی بالاتر از حقیقت چیزی نیست. راستی من شامل مرشیرافکه نیستم، دعوت نیز نکردند، ولی همسبقم که بیماری دل داشت و اینچنین راهش دور بود، برای آزاد کردن از مرشیرافکه اجازت گرفتنی شد اما ناموفق ماند. دلیر امام‌علی نوشته است: من شخصا در دانشکده صنعت تحصیل کردم، هیچگاه به خود حق ندادم که روم و در چنین مرشیرافکه شرکت کنم، هرچند همان سالها نیز دعوت ها می شد و حتی مجبور می کردند. خلاصه مشکل در خود دانشجو است، نخواهد نرود و با قانون از خود دفاع کند. شایسته رضای و مادر دانشجوی نوشته است: از جای سلقین بلبل بر این می سراید بعضیتان، یک بار در آن میدان گرم با شکم گرسنه رفته راست استد، بعد می فهمید. دانشجوی بیچاره گشنه و تشنه شاید یک وعده پیراشکی و خدا کشان دهند، ولی در دیگر وقت چی می خورد؟ پدر و مادر با هزار امید خصوصا دختران را به تحصیل می فرستند. من مادرم، مادری دانشجویی که فرزندش به مرشیرافکه جلب کرده شده است. امروز فرزندم با تبی بلند از مرشیرافکه برگشت، کسی پروا ندارد به جز مادر. به این چی میگوید؟ میدانم چاره‌بینی سیاسی مهم است، اما مسئولان انصاف کنید و حداقل تمرین ها را در مکان سلقین و یا سایه یا تالار پوشیده گذرانید. منوچهر کریموف می نویسد عیب خودی ما دانشجویان هم هست که از حقوق خود حمایه کرده نمی توانیم. باید حقوق خود را طلب کنیم، لیکن من باور دارم هیچ دانشجوی را خارج نمی کنند. اگر همه دانشجویان را خارج کنند، بودجه دانشگاه از کجا پر می شود؟ بهادر رزاقوف می گوید شاید دانشجویان را خارج نکرده باشند، ولی دقیقا معلومات دارم که در دانشگاه طبی چند پیش یک گروه دانشجویانی که بابه‌های خوب و اعلی سمستر را جمع‌بست کرده بودند، بنابر اشتراک نکردنشان در همین گونه مرشرافکه ها از استیپندیا محروم شدند و کسی به داد آنها نرسید. دوران بابا مرادوف میگوید دادرم دانشجوی کرسی یک است. زمانی که او را به مرشرافکه بردند با معاون دکان آید به تربیت در تماس شدم. کوشش کردم فهمونم که در دهات زندگی میکنیم و فصل تابستان است و دادرم یک دستیار خانه است. متاسفانه تنها یک گبر میگفت یگان علاج ندارد، اگر اشتراک نکند خارج میکنند، شرکت مجبوری است. پرسیدم چی امتیازها دارند، گفت که استیپندیه میکنیم، حالان که دادرم شرطناموی میخوند. در مسئله خوراکشان تماما شرایط نیست. او گفت که دانشگاه قدرت خوراندن را ندارد. او هم یک بیچاره معلم است و معلوماتی بیشتری نداشت. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساب و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، با سرود زیبا از حسین توکلی آوازخوان ایرانی با ما همراه باشید.
باز که چتری زدی وای چه عطری زدی، تا رسیدم بهت هوشم رفت. وای از عمق نگات، وای از اون خنده هات، تا رسیدم بهت گوشم را. باز که چتری زدی وای چه عطری زدی، تا رسیدم بهت گوشم رفت. وای از عمق نگات، وای از اون خنده هات، تا رسیدم بهت گوشم را. جوری بهش گیره دیگه میگه دیره، ساعتم داره جلو میره، واسه زا دلم همین جوری ازت دش بگیره. باز که چتری زدی وای چه عطری زدی، تا رسیدم بهت گوشم رفت. وای از عمق نگات، وای از اون خنده هات، تا رسیدم بهت گوشم رفت.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
یا مردی که همین یگانه یک خر داشته در ما خانه، سهر میخیزه که همون نیست. سهر از خواب گران خستم و دیدم که در آقل من باز و خرم نیست. و یک بار سرم چرخ و دلم گم زد و بالای تپک ششتم و گفتم که خدا بچه شهمردی تگی چادری عروسی تبکش مردک خردست که صد سال دیگر باز نتوانی کرد چنین کار فراموش. کجای خرکی بوری شکمدم، شکمت سرکت مثلی نمکدانی زنم، خوششیدم تا به زمین چشمانی تو را مرکز اپتیکی بسنجیده و گفتا که سنایپر یا که دوربین نتوان دید چون این تزبینی و دوربینی که در چشمی خرید دوست کجای خرکی به تقوم والای و یال پوش صدای هنگی تو را مرکز اردوی اسینگ جنرال پیتر راف بشنید است و بگفتا منه نوژن تکای اشک زورنی برای وزدوشنی تریواغا هم گوژوی ترانسپرت بل عجبش اینکه سکارسی یکمی او ایخو ولی ترمزی او یوش صدای ضربهش چنان سخت که در تخته پیشانی گرگ جوده چنان زد و چپو شده چارغاو و بگفتا جکی چند یا که بروسلی نتوان زد چنین ضربه سخته که ترا کردن نکاوته و را کشت چنانه که بزد مرد عراقی با کلوش در سری جارد بوش
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ایام و کامتان
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی درشت استخوان و بلند قامت که اندامی ورزیده و چهره آفتاب خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهرهش گذاشته و گوشه چشمش را دریده بود، با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آن که موجبات خنده رفقا را فراهم کند، مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. مرد عابر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند، همانطور با قدم‌های محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همین که دور شد، یکی از رفقای مرد بازاری به او گفت: هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او اهانت کردی که بود؟ مرد بازاری گفت: نه، نشناختم. عابری بود مثل هزاران عابر دیگر که هر روز از جلوی چشم ما عبور می کنند. مگر این شخص که بود؟ دوستش گفت: عجب، نشناختی؟ این عابر همان فرمانده و سپه سالار معروف مالک اشتر نخعی بود. مرد بازاری گفت: عجب، این مرد مالک اشتر بود؟ همین مالکی که دل شیر از بیمش آب می شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟ دوستش گفت: بلی، مالک خودش بود. مرد بازاری گفت: ای وای به حال من، این چه کاری بود که کردم؟ الان دستور خواهد داد که مرا سخت تنبیه و مجازات کنند. همین الان می دوم و دامنش را می گیرم و التماس می کنم تا مگر از تقصیر من صرف نظر کند. مرد بازاری به دنبال مالکش در روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کج کرد. به دنبالش به مسجد رفت. دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را سلام دهد. رفت و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: من همان کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم. مالکشتر گفت: ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر تو، زیرا فهمیدم تو خیلی نادان و جاهل و گمراهی، بی جهت به مردم آزار می رسانی. دلم به حالت سوخت، آمدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت تو را به راه راست بخواهم. نه، من آنطور قصدی که تو گمان کرده ای درباره تو نداشتم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
کاهش واردات بنزین به تاجیکستان. دکتر حسن روحانی: جهش تولید در ایران در شرایط جنگ اقتصادی و کرونا ادامه یافت. و وزیر خارجه چین آمریکا را عامل اصلی بحران کنونی افغانستان دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت که دلیل گرانی نوهای گوناگون سوزشواری افزایش نرخ آن در کشورهای تولید کننده است. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ازیاپلوس، سفر علی قربانزاده افزود: تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 112 هزار تن بنزین به ارزش 61 میلیون دلار وارد کرده است که این میزان در مقایسه با مدت همانند سال گذشته 8 هزار تن کمتر است. و گفته معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ میانه بنزین وارداتی در ینور و ایون سال 2021 نسبت به مدت همانان سال گذشته حدود 30% افزایش یافته است. او گفت نرخ بنزین در جایگاه های فروش سوزشواری از 8.70 سامانی تا 9.50 سامانی در حال تغییر است و در حال حاضر تاجیکستان کمبود سوزشواری ندارد. تاجیکستان از کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان نوهای گوناگون سوزشواری وارد می کند. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان اعلان کرد تلاش برای رفع توقیف 60 ماشین بارکش این کشور در ولایت بادکنت قرقیزستان ادامه دارد. با گزارش سامانه تاجویک، عظیم ابراهیم گفت با وجود وعده وزیر راه و نقلیات قرقیزستان که به همراه رئیس جمهور این کشور در آخرهای ماهی ایون بعد دوشنبه آمده بود، هنوز این ماشین های بارکش آزاد نشدند و تاکید کرد فقط 3 نفر از راننده های این ماشین ها تاجیک هستند و باقی مانده شهروند قرقیزستان می باشند. و همچنین گفت این ماشین ها از روسیه به تاجیکستان بار می کشندند که 3 ماه پیش در قرقیزستان توقف شدند. عظیم ابراهیم از اینکه تاکنون پیگیری های مقامات وزارتخانه های امور خارجه و راه و نقلیات تاجیکستان و قرقیزستان برای رفع توقف این ماشین های بارکش بی‌نتیجه مانده است ابراز تأسف کرد. وزیران امور خارجه تاجیکستان و افغانستان با یکدیگر دیدار کردند. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان در ملاقات سراج‌الدین مهرالدین و محمد حنیف اطمر اعضای منطقه به افغانستان روند مذاکرات بین الافغانی رابطه های تاجیکستان با افغانستان و در بخش های مختلف تبادل نظر شد. مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعاتی بود که طرف ها در این دیدار درباره آنها گفتگو کردند. در درگیری بین مهاجران تاجیکستانی و قرقیزستانی چند نفر از آنها زخمی شدند. به گزارش پراودا در درگیری گروهی بین صدها تن از مهاجران تاجیک و قرقیز در مسکو چند نفر زخمی شدند. درگیری از میدان روبروی تئاتر کلان در پایتخت روسیه آغاز شده و ده ها تن از اشخاصی که در آنجا حضور داشتند نیز به آن کشیده شدند و تعدادی از شیشه های خودروها شکسته شدند. پلیس روسیه اعلان کرد که 103 تن از آنانی که در زد و خورد دخالت داشتند بازداشت شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد جهش تولید در شرایط جنگ اقتصادی و کرونا یا کرونا ویروس ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از طرح‌های ملی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت در شرایط بسیار سخت تحریم، جنگ اقتصادی و کرونا مسیر جهش و حمایت از تولید و مانی از زدایی ادامه یافت. روحانی افزود در زمینه حمل و نقل هم در زمینه های جاده‌ای و هم راه آهنی، هوایی، بحری و بندری و به ویژه ترانزیت کارهای بسیار عظیم و بزرگ انجام شده است. رئیس جمهور ایران همچنین با افتتاح پروژه های بندری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان در جنوب ایران و استفاده از تجهیزات نوی لایروبی یا گلروبی در بندرهای ایران اشاره کرد و گفت از لحاظ لایروبی با استفاده از تجهیزات نو عمق لازم برای اسکله ها با وجود آمده است تا کشتی ها براحتی برای تقلیه یا بارفراری و بارگیری پهلو بگیرند. روحانی همچنین فرمان افتتاح طرح‌های ملی وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در سراسر ایران را از طریق ویدیو کنفرانس صادر کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد که 201 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور فوت کردند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلان کرد در 24 ساعت گذشته 201 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 86592 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلان کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 23655 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,464,055 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,086,017 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که تا کنون 24,819,290 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلان کرد تا کنون 5,507,841 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,219,693 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسینه های تزریق شده در ایران به 7,727,534 دوز رسیده است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. روسیه از پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای حمایت کرد. هیئت اعزامی روسیه در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلان کرد که با توجه به چشم‌انداز توسعه سازمان همکاری شانگهای باید از درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان حمایت کرد. یکی از مقامات هیئت اعزامی روسیه با اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه با اعلام اینکه گسترش سازمان همکاری شانگهای باید به صورت تدریجی انجام گیرد و توازن میان تعداد کشورهای عضو، کشورهای ناظر و شریکان گفتگو حفظ شود، تاکید کرد ما به این نتیجه رسیدیم که اکنون زمان بسیار مناسبی برای حمایت از درخواست عضویت ایران در این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر 8 عضو دارد که در بین آنها نام کشورهای چون چین، هند و روسیه که در زمره بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارند دیده می شود. ایران به همراه 3 کشور دیگر در حال حاضر جزو کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود. مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی در جنگ 33 روزه با همت حیات بانوان حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین برگزار شد. همکارمون عظیم‌زاده از مرز لبنان با فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
بزرگداشت 15مین سالگرد عملیات وعده صادق و پیروزی در جنگ 33 روزه لبنان به همت هیئت بانوان حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین در مارون و رس در مرز مشترک این کشور با فلسطین اشغالی برگزار شد.
قال عنهم الامام الخمینی.
امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند رژیم صهیونیستی قده سرطانی است و باید از بین برود. پیروزی در جنگ 33 روزه لبنان هم گام بزرگ در این راه بود.
ما در هیئت بانوان حزب الله هدفمان آشنایی بیشتر نسل جوان لبنان و فلسطین با این پیروزی بزرگ مقاومت است.
سخنرانان این مراسم انتشار تصاویر جدید از اسارت 2 سرباز صهیونیست در عملیات وعده صادق در سال 2006 میلادی در روزهای گذشته را نشان توان بالا و تسلط رزمندگان مقاومت با وجود امکانات کم در آن سالها دانستند.
مقاومت اسلامی در لبنان با حضور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج عماد مغنیه درس فراموش نشدنی به دشمن صهیونیستی در جنگ 33 روزه داد.
پیروزی در جنگ 33 روزه سرآغازی جدید در پیروزی های مقاومت در فلسطین شد که هنوز هم الهام بخش است.
در این مراسم همچنین از قدرت موشکی حزب الله که رسانه‌های رژیم صهیونیستی تعداد آنها را بیش از 150 هزار و با برد بالای 700 کیلومتر تخمین زدند.
قادرون على ضرب اهداف محدده جدا في تل ابيب بل في اي مكان من فلسطين محتل.
به عنوان قدرت بازدارندگی و دست برتر مقاومت پس از پیروزی در جنگ 33 روزه یاد شد. ویژه برنامه‌های 15مین سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه در مناطق مختلف لبنان از 21 تیر ماه آغاز و تا 23 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مارون و رس مرز مشترک لبنان با فلسطین اشغالی.
شبکه بی بی سی تالا علاوه خبرنگار فلسطینی خود را به دلیل توییت ضد صهیونیستی وی مربوط به 7 سال پیش و زمانی که هنوز اصلا وارد این شبکه نشده بود اخراج کرد. بر اساس گزارش عربی 21 دلیل این موضوع شبکه بی بی سی توییت علاوه در حمایت از فلسطین مربوط به 7 سال پیش بود، یعنی 3 سال قبل از اینکه خبرنگار مذکور وارد این شبکه شده باشد. توییت مذکور مربوط به سال 2014 و جنگ 51 روزی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بود که در آن 2322 فلسطینی از جمله 587 کودک و 489 زن شهید شدند. علاوه در توییت خود به زبان انگلیسی نوشته بود اسرائیل نازی‌تر از هیتلر است، برای غزه دعا کنید. بریتانیا همراه با ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال جاری حمایت‌های رسانه‌های خود را از جنایت این رژیم شدت بخشیده است. در پی افزایش آمار مرگ و میر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در روسیه، برای دومین هفته پی در پی مسئولان بهداشتی این کشور محدودیت‌های بیشتری را جاری کردند. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ایرنا، ستاد مقابله با کرونا در روسیه روز پنجشنبه در آخرین گزارش خود اعلام کرد که در شبان روز گذشته در این کشور 25,293 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و تا آزمایش آنها مثبت تشخیص داده شده است. همچنین در این مدت 791 نفر از بیماران کرونایی جان باختند. از بین اشخاصی که آزمایش کرونا آنها مثبت بوده 3019 نفر یا 11.9% کل بیماران یا افراد آلوده به کرونا ویروس آری هر گونه نشانه های این بیماری مرگبار هستند. کافی ها، غذاخوری ها و مرکز های خدمات عمومی در مرکز توجه محدودیت های کرونایی در مسکو قرار دارد. در همین حال سن پیتربورگ در صدر آمار مرگ کرونایی روسیه قرار دارد. در شبان روز گذشته در این شهر 4 میلیون نفری 108 نفر جان سپردند. این در حالی است که مسکو به لحاظ شمار مبتلایان به کرونا ویروس در جایگاه نخست قرار دارد. طبق آمار اعلام شده در شبان روز گذشته 5237 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند. از آغاز همگیری کرونا تا کنون 5,882,000 نفر به این ویروس در روسیه مبتلا شده و 146,069 نفر نیز جان باختند. بر اساس اطلاعات رسمی در روسیه تا کنون در این کشور حدود 48 میلیون نفر دوز اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. شدت درگیری ها در دو ماه اخیر در افغانستان باعث انتشار گزارش های از پایمال شوی گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در مناطق تحت حاکمیت طالبان شده است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
حدود دو ماهی از دور جدید حملات طالبان می گذرد. طالبان ادعا می کنند در این مدت نزدیک به 200 شهرستان را به کنترل خود درآوردند. در این تصاویر طالبان نظر مردم را درباره حاکمیت خودشان جویا می شوند. با وجود اینکه رهبر طالبان در هفته اخیر از جنگجویان این گروه در اعلامیه خواسته است تا به تأسیسات عمومی آسیب نرسانند و باعث آزار و اذیت مردم نشوند، اما گزارش های تایید نشده از نقض حقوق بشر توسط طالبان از جمله در قبال زنان حکایت دارد.
مسدود شدن مکاتب دختران، مسدود شدن مکاتب مختلط، وادار شدن معلمان و متعلمان به استفاده از لنگی و تراشیدن ریش، ممنوعیت استفاده از تلویزیون، در عین زمان محروم شدن زنان یا اعمال محدودیت بر حق صحت برای زنان یکی از عمدترین یا از عمدترین موارد است که نگرانی های بسیار جدی را در این ولسواله های تصرف شده خلق کرده.
هیچ کدام از این موارد را طالبان تایید نمی کنند، اما تصاویری از انهدام تأسیسات عمومی توسط طالب ها همزمان با دست به دست شدن شهرستان ها در افغانستان در این دو ماه اخیر منتشر شده است.
طالب ها با تصرف ولسوالی ها در 29 ولایت کشور، تقریبا در 116 ولسوالی، 260 ساختمان و تعمیر اداری و خدمات عامه افغانستان تخریب کردند.
طالبان در ادامه پیشروی‌های خود در شبان روز گذشته شهرستان ارغندابی که از شهرستان‌های مهم استان قندهار را در جنوب افغانستان از کنترل دولت خارج کردند. اما طالبان هم در مقابل در مواردی دولت را به کشتار غیرنظامیان متهم می‌کنند. با این حال این فقط طالبان و یا دولت افغانستان نیست که یکدیگر را متهم به نقض حقوق بشر جنگی می‌کنند، بلکه نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در دو دهه اخیر هزاران غیرنظامی افغان را کشتند و بی مجازات این روسا در حال ترک افغانستان هستند. در این دو دهه اخیر مردم افغانستان شکایت های زیادی از جنایت های نیروهای خارجی به فرماندهی آمریکا در دادگاه های مختلف از جمله در اروپا ثبت کردند، اما تا به امروز هیچ کدام از این شکایت ها به نتیجه نرسیده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بنیاد خیریه بهداشت در انگلستان پس از 9 ماه بررسی در گزارش اعلان کرد که خطر مرگ برخواسته از ابتلا به کرونا ویروس در میان فقیران در این کشور 4 برابر بیشتر از دیگر افراد جامعه است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
انگلیس با حدود 67 میلیون نفر جمعیت، بنابر اعلام نهادهای اقتصادی بین‌المللی،
دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان است. اما بنیاد خیریه بهداشت در انگلیس پس از 9 ماه بررسی در گزارش اعلام کرد خطر مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در میان فقیران این کشور 4 برابر بیشتر است.
بخشی از مشکل ناشی از تأخیر در درمان این افراد و دیگه این که افراد کم بضاعت اغلب در مشاغل پرخطر و یا در محلهای کم برخوردار زندگی می کنند.
بنیاد خیریه بهداشت در انگلیس اعمال 1 دهه سیاست ریاضت اقتصادی دولت و کاهش بودجه خدمات عمومی را موجب تشدید نابرابری ها در این جامعه دانست. موضوعی که پیش از همه گیری بارها مردم این کشور را در اعتراض به آن به خیابان ها کشاند.
دولت مدام بودجه بخش بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی رو کم میکنه که همه اینها به ضرر قشرهای کم درآمده. با تداوم این روند بریتانیا به یک کشور جهان سوم مدرن مبدل میشه.
گاردین نیز در این باره به نقل از جو بیبی مدیر بنیاد بهداشت در انگلیس نوشت:
ما ممکن است ناچار شویم با کووید 19 زندگی کنیم، اما نباید ناچار شویم در نابرابری بهداشتی به سر بریم.
بنابر اعلام مرکز ملی آمار انگلیس در این کشور تا کنون بیش از 153 هزار نفر قربانی ویروس کرونا شدند که بیشترین مرگ از کووید در قاره اروپا است. بنابر اعلام نهادهای مدنی در انگلیس افراد فقیر و رنگین پوستان بیشترین قربانیان کرونا در این کشورند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
و آخرین خبر این است که وزیر خارجه چین آمریکا را عامل اصلی بحران کنونی افغانستان دانست. با گزارش صدای خراسان وانگ یی روز پنجشنبه در سخنانی با اشاره به تحولات کنونی افغانستان گفت آمریکا آغازگر بحران این کشور بوده است و مشکلات زیادی برای دولت و مردم افغانستان ایجاد کرد و بنابراین نمیتواند با فرافکنی بار این مشکلات را بر عهده کشورهای منطقه بگذارد. وزیر خارجه چین تاکید کرد اعضای سازمان همکاری شانگهای نباید اجازه دهند که آمریکا مشکلات دولت کابل را افزایش دهد. در همین حال وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ابراز نگرانی از تحولات امنیتی افغانستان بر ضرورت احترام به اراده مردم این کشور تاکید کردند. چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و هند دو پاکستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای و ایران، افغانستان و مغولستان و بلاروس هم اعضای ناظر این سازمان هستند. گروه طالبان از 2 ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به جای حضور در میز مذاکره با دولت این کشور، حمله های خود را به مناطق مختلف افغانستان شدت بخشیده است. نیروهای دولت افغانستان هم در حال مقابله با گروه طالبان است. بخش های وسیع از خاک افغانستان به تصرف گروه طالبان در آمدند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. پای در پی نواحی شمالی افغانستان با دست طالبان و نگرانی های منطقه عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای خلیل آماده کرده است. لطفاً توجه فرمایید.
دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان در آینده نزدیک در قطر آغاز می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در نشست خبری در کابل با بیان اینکه دولت این کشور و گروه طالبان می خواهند از فرصت به دست آمده صلح استفاده کنند گفت مذاکرات صلح به زودی به طور جدی در دوحه قطر آغاز می شود. کرزی از هر دو طرف جنگ دولت افغانستان و طالبان خواست که از درگیری دست برداشته و برای رسیدن به صلح تلاش کنند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان افزود جنگ فعلی افغانستان ریشه عمیق در مداخلات خارجی و قدرت های جهانی دارد. در همین حال شبکه خبری تلو نیوز گزارش داد سیاستمداران مهم افغان از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی برای انجام مذاکره با هیئت طالبان اواخر این هفته به دوحه پایتخت قطر خواهند رفت. گروه طالبان از دو ماه پیش حملات تهاجمی خود را در مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده است. سرور جعفری کارشناس سیاسی افغانستان گفت برخی کشورها مخصوصاً کشورهای شمالی افغانستان نگرانی های جدی در مورد فعالیت های طالبان و ارتباط این گروه با دیگر گروه های تروریستی دارند، اما برخی کشورها از وجود تروریسم و بی‌ثباتی در داخل افغانستان سود می‌برند. این کشورها تروریسم را با مقصد خاص حمایت می‌کنند. بنابراین مسئله ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان برای این دو گروه از کشورها متفاوت خواهد بود. و افزود
بعضی از کشورها از تعاملات امنیتی و بی‌ثباتی که ممکن است در زمین افغانستان تحت نام طالب و سایر گروه های دهشت افکنی که ممکنه طالب زمینه سازی بکنه برای داعش و امثال از اینا نگرانی های جدی را ایجاد میکنه که عبارت از حوزه شمال افغانستان و خصوص کشورهایی که از نظر فکری و ایدئولوژیکی نزدیکی بیشتر با روسیه از طرف خدمت شما میکنه مثل تاجیکستان، ازبکستان و امثال از اینا، اونا نگرانن از تبعاتی که ممکنه تعاملات بعدی امنیتی در زمینه افغانستان برایشان اعمال بکنه. بخشی از کشورها کشورهایی که از بی‌ثباتی در درون افغانستان و اعمال توریسم در درون افغانستان مستقیم نفع می‌برد، این کشورها توریسم را به مقصد خاص تمویل می‌کنند، تجهیز می‌کنند و در درون افغانستان برنامه‌ریزی می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که برنامه بدیل را افغانستان ارائه کرده باشد که ما یک منفعت بدیل را بتانسته باشیم برای کشورهای را که شما عرض می‌کنم از ترویج توریسم و اعمال خشونت در درون افغانستان منفعت خود و دستهره ما یک منفعت بدیل را ارائه کرده باشید، مثلا رفته باشید به طرف وجوهات فرهنگی، به طرف مسائل اقتصادی و امثال از اینا. بنابراین ما فکر میکنم که پیام بی‌ثباتی در درون افغانستان برای این دو محور متضاد، برای کشورهایی که سود مستقیم میبره از خشونت در درون افغانستان یک نوع پیام داره و برای کشورهایی که نگرانن از تعاملات امنیتی در درون افغانستان پیامش متفاوت‌تر خواهد بود.
در همین حال قاسم شاه اسکندروف کارشناس مسائل سیاسی تاجیک در یک تحلیل اخیر خود در روزنامه ملت راجع به وضعیت کنونی افغانستان گفت باید ذکر نمود که اکثر ناحیه های شمال افغانستان از جمله خواهان، شیکای، نوسای نه با جنگ و زوری طالبان بلکه بر اثر معامله و فشار دولت با نظامیان سقوط کرده است. خود دولت اشرف غنی به واحدهای نظامی دستور داده است که موقعهای خود را در اکثر منطقه ها ترک کنند. همین طور اکثر واحدهایی که به تاجیکستان نیز عقب نشینی کردند بدون هیچ نوع جنگ و مقاومت این کار را انجام دادند. خصوصا به قول ساکنان محلی قوه های حکومتی از ولسوالی های شیکای و شغنان خارج شدند و فقط بعدی 5 تا 10 ساعتی فراری آنها گروه های طالبان وارد این منطقه ها شدند. این مطلب را سابق وکیل پارلمان افغانستان فوزیه کوفی هم در اظهارات خود تصدیق میکند و میگوید اکثر ولسوالی های شمال همین گونه بر اثر تبلیغات سقوط نمودند، نه در نتیجه جنگ و شکست نیروهای دولتی. همین طور جای تردید وجود ندارد که نیروهای دولت افغانستان در شمال در مقابل گروه تروریستی طالبان جنگ نمی کنند. این کار نمی تواند بدون هماهنگی و مداخله دولت افغانستان صورت گرفته باشد. اسکندروف افزود عطا محمدی نور سابق والی بلخ می گوید با نیروهای خیزش مردمی خاص ولسوالی شولگره را که آنجا 300 سرباز دولتی در محاصره مانده بودند از چنگ طالبان نجات دهد. اما او میگوید بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان از او خواست که این کار را نکند. عطا محمدی نور میگوید دو مراتبه ولسوالی کلدار را که گذرگاه مرزی با ناحیه شهری توز تاجیکستان دارد از دست طالبان آزاد ساخت، اما باز هم بر اثر سلنگاری نیروهای دولتی به دست طالبان گذشت. به همین ترتیب این که نیروهای دولتی دستور گرفتند که در مقابل طالبان جنگ و مقاومت نکنند حداقل در برخی از منطقه های شمال یک امری ببحث است. بنابراین منطقه ها پی هم به دست طالبان سقوط میکنند. این کارشناس تاجیک سوال مطرح میکند که هدف از این کار چیست؟ در پاسخ میگوید اینجا هر کس و هر گروه هدف خود را دارد. هدف اشرف غنی از به دست طالبان سپردن شمال، ضعیف و ناتوان کردن تاجیکان، ازبکان، هزاره ها و همین طور از صحنه سیاسی و در عین حال از روند صلح و مذاکره برای ساختن دولت آینده به کلی حذف نمودن آنها می باشد. وقتی بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، بلخ، سمنگان، پروان، کپیسا از تاجیکان، فاریاب و جزجان از ازبک ها، دایکندی و بامیان از هزارها گرفته می شود، همین طور نور، ربانی، پیدرام، مسعود، دوستوم، محقق و خلیلی از نام کدام قومی تاجیک، ازبک و هزاره در مذاکرات و روندهای سیاسی شرکت می کنند؟ چون پایگاه اجتماعی و مردمی آنها دیگر در دست طالبان است، عقبگاه ندارند، در خوبترین حالت از صحنه رانده می شوند، در بدترین حالت کشته می شوند. وی میگوید انتظار باید بود که افغانستان شمالی با پایگاه گروه های افراطی برای تهدید به امنیت آسیا مرکزی، چین و روسیه تبدیل خواهد شد. به گفته قاسمشاه اسکندروف، اگر روسیه فکر کرده باشد که طالبان را به خود مایل کرده است، خودش را فریب داده است. طالبان تا نقطه با روسیه همکار خواهد بود که منفعت خود و پشتیبانانشان طلب کند. با آن نقطه که رسیدند، راهشان از روسیه جداست. طالبان به زودی لاوروف و پتروشف را از این گفته هایشان که طالبان تهدیدی برای روسیه نیستند پشیمان خواهند کرد. طالبان اگر هم خواسته باشند که با روسیه سری دوستی داشته باشند، پاکستان و ایالات متحده آمریکا این اجازه را به آنها نخواهند داد. همزمان با تشدید حملات طالبان و درگیری ها با نظامیان افغانستان، آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در اقدام غیر مسئولانه و نمایشی در حال خروج نیروهای خود از افغانستان هستند. سرور جعفری، کارشناس سیاسی افغانستان، گفت به نظر می رسد نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان خارج می شوند تا در شرایط توجیه پذیر بار دیگر برای پیگیری اهداف خود وارد این کشور شوند.
نیاز می دانستند به خاطر برنامه راهبردیشان ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان که دو امر در افغانستان به وجود بیاید. مسئله اول ایجاد نیازمندی به هر میزان که شما منطقه را متشنج بکنین، افکار عمومی آماده پذیرش دوباره حضور ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان میشد. مسئله دومی که ایجاد میشه، توجیه حضورشان در درون افغانستان میتونه قانونمندتر از گذشته باشند.
آقای موسی فریور، استاد دانشگاه کابل، نیز میگوید وضعیت کنونی افغانستان نتیجه سیاست های آمریکاست. آمریکایی ها نمیخواستند در افغانستان یک دولت باثبات و خودکفا بر سر کار بیاید. آقای موسی فریور، استاد دانشگاه کابل، میگوید بهترین راه این است که آشتی و صلح صورت بگیرد و طالبان هم شرایط جدید را بپذیرند و اگر قرار باشد با همان بینشی گذشته به دنبال انحصار قدرت باشند، نه تنها نتیجه حاصل نخواهد شد، بلکه اوضاع آشفته‌تر خواهد شد و خودشان نیز آسیب خواهند دید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. کاهش واردات بنزین به تاجیکستان، دکتر حسن روحانی: جهش تولید در ایران در شرایط جنگ اقتصادی و کرونا ادامه یافت. و وزیر خارجه چین آمریکا را عامل اصلی بحران کنونی در افغانستان دانست. تقدیر تشکر داریم از شما دوستان شنونده بابت همراهتون با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
سلامت میکنم
با میری ساقی را بگو
حسن سلامت میکنم
با عمری باقی را بگو
حسن سلامت میکنم
با عمری باقی را بگو
حسن سلامت میکنم حسن سلامت میکنم
بان سود و سودا را بگو
حسن سلامت میکنم
به محضی رخصارت خجیل
حسن سلامت میکنم
به راحت و آرامی دیل
حسن سلامت میکنم
به راحت و آرامی دیل
حسن سلامت میکنم
روان رو بابی را بگو
حسن سلامت میکنم
بان مرگ آبی را بگو
حسن سلامت میکنم
وان مرگ آبی را بگو
حسن سلامت میکنم حسن سلامت میکنم
جانی جان ای جانی جان
حسن سلامت میکنم
ای تو چنین و صد چنان
حسن سلامت میکنم
ای آرزو ای آرزو
حسن سلامت میکنم
ای پرده را بردار زیو
حسن سلامت میکنم
ای پرده را بردار زیو
حسن سلامت میکنم
روان رو با بیرا بگو
حسن سلامت میکنم
با مرگ آبی را بگو
حسن سلامت میکنم
با مرگ آبی را بگو
حسن سلامت میکنم حسن سلامت میکنم حسن سلامت میکنم
با میری غوغا را بگو
حسن سلامت میکنم
وان سود و سودا را بگو
حسن سلامت میکنم
ای محضی رخصارت خجیل
حسن سلامت میکنم
ای راحت و آرامی دیل
حسن سلامت